کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تعریف جعفر مهدینیا صفحه 412. همه آن چکنون میباید اندیشیده شود این است که در صورت مذاکرات به دولت ایران فرصت ابراز و ارائه حقایقی داده شود که معقیده آن دولت برای صلح جهانی ایجاد خطر می نماید. مسلماً شورای امنیت نمی تواند هیچ یک از اعضای خود را از تقاضای ابراز این گونه مطالب که با موازین و مواد منشور ملل متحد تطابق کامل دارد باز دارد. چنانچه قراردادی به وجود آمده است، مسلماً شورای امنیت مایل است که حقایق را از نماینده دولت ایران بشنود. اگر قراردادی به وجود آید، ما باید بخواهیم که نماینده دولت ایران چگونگی آن قرارداد را توضیح دهد. ما باید این مسئله را در صورت مذاکرات قرار دهیم و باید به دولت ایران فرصت گفتن این که آیا چنین قراردادی به وجود آمده است یا نه بدهیم. چنانچه بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی تفاهم کامل موجود نباشد، این حقیقت هنگامی که این فرصت به هر دو طرف دعوا داده شود که اظهارات خود را بنمایند روشن و افشا خواهد گردید. وقتی چنین شد، شورای امنیت می تواند موضوع را تحت دقت و تصمیم لازم قرار دهد یا می تواند اقدامی به عمل آورد یا آنها را به توافق کامل برساند، ولی به طور مسلم نمی توان عضوی از اعضای مجمع ملل متحد را که اظهار می نماید ما وضعی مواجه است که احتمال تهدید صلح و امنیت در آن است از دادن فرصت ابراز و ارائه آن وضع و جریان باز داشت. تلگراف بیرنز وزیر امور خارجه آمریکا به آجسون قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا: جلسه سه‌شنبه شورای امنیت با حضور کلیه اعضا که به تمام معنی از وخامت مربوط به اصرار روسیه در مورد تعویق مذاکرات درباره مسئله ایران آگاهی داشتن افتتاح گردید. هنگام اجتماع هیئت نمایندگان در این جلسه در ساعت 11 بامداد به طور وضوح این امکان وجود داشت که روسیه شوروی جلسات شورای امنیت و یحتمل مجمع ملل متحد را به طور کامل ترک نماید. هنگامی که گرومیکا از آقای استیونز می‌پرسد آیا هنوز هم آمریکا موقعیتی را در این جریان پابرجا نگاه داشته است، استیونز بر پاسخ می‌گوید که عقیده هیئت نمایندگی آمریکا بر این است که مسئله ایران باید به زودی مورد مداقه و بحث قرار گیرد. آقای استیونز استعلام می‌نماید که آیا تعویق مختصری در موضوع کمکی به او خواهد کرد یا نه. آقای گرومیکو پاسخ می‌دهد: من به هیچ گونه کمکی نیازمند نمی‌باشم. او تکرار می‌کند که در صورتی که شورای امنیت تصمیم بگیرد که مسئله ایران را قبل از 10 آوریل در شورا مطرح نماید، او در مذاکرات شرکت نخواهد جست. در این لحظه آقای استیونز پیشنهاد کرد که شاید برای بعضی از ما عاقلانه باشد که راجع به این مسئله به طور کلی بعد از این جلسه امروز و یا در عصر مذاکراتی به عمل آوریم. در روز سه‌شنبه در پایان جلسه وضع کاملاً باز و آشکار بود، ولی علی‌الظاهر آنقدرها که از آن وحشت می‌رفت نگران کننده نبود. گرومیکا اظهار داشت که چنانچه موضوع ذاتی و ماهیتی مسئله ایران مورد بحث قرار گیرد، روسیه نه در بحث شرکت خواهد کرد و نه در آن حضور خواهد یافت. به هر صورت این گفته وسیله هیئت نمایندگی آمریکا و دیگر هیئت‌های نمایندگی بدین گونه تعبیر گردید که مقصودش این است که هیئت نمایندگی شوروی به طور کامل شورای امنیت را ترک نخواهد کرد و یا از بررسی موضوع به وسیله مجمع ملل متحد امتناع نخواهد ورزید. کلیه بحث سه‌شنبه شورا در نحوه اتخاذ اقدامات متمرکز گردید. پس از آن که اقدام و طرح روسیه مبنی بر این که مسئله ایران باید از صورت مذاکرات حذف گردد به آرای 2-9 که لهستان نیز به جانبداری روسیه شوروی برخواسته بود ما شکست مواجه شد، اعضای شورا رأی دادند که طرح مسئله ایران در صورت جلسه پیشنهادی شورای امنیت پذیرفته شود. علی سفیر و نماینده ایران امیدوار است که برای اعلام عرض حال خود به شورا دعوت شود و بی نهایت علاقه من می باشد که کلیه داستان وارده بر کشور خود را در برابر شورای امنیت بیان نماید. او قصد دارد که وضع و موقعیت کشورش را به تفصیل ارائه دهد و ضرورتاً نکات اساسی بسیاری به شورا ارائه خواهد نمود و نیز نظرات خود را یا مذاکرات و بحث در این موضوع باید به تعویق افتد یا نم ابراز خواهد داشت. هدف اصلی او چنان که گفته شده است این است که مسئله ایران را به طور مطلق در صورت جلسه مذاکرات نگاه دارد. در اینجا مباحث دیگری غیر از مسائل مربوط به مسئله ایران نیز آورده شده بوده است. ویرز تلگراف سفیر آمریکا در ایران به وزیر امور خارجه آمریکا پیرو تلگراف 398 این جانب مبرخ 25 مارس ضمن مذاکراتی که او تقاضا کرد کاملا محرمانه نگاه داشته شود، نخست وزیر ایران امروز به من اظهار داشت که هنوز او به موافقت نهایی با روسیه نرسیده است. ما اضافه کرد که او از سفیر روسیه راجع به مطالب ابراز شده وسیله گرومیکو و استالین درباره اینکه به عقد این قرارداد نائل آمده اند گله کرده است. به هر حال او دو پیشنویس یادداشتی را به من نشان داد که گمان می‌کنم در نظر دارد امروزان را در پاسخ یادداشت 24 مارس وسیله ساچیکوف سفیر شوروی در تهران به او تسلیم نماید. من استنباط می‌کنم که او منویات خود را با ساچیکوف به طریق زیر مورد بحث قرار داده است. یک، از یادداشت اولیه که از تصمیم عقب کشی قشون اظهار تقدیر شده بود و تقاضا شده بود که این موضوع به شورای امنیت رسما اعلام گردد، عبارت توصیفی جز این که چیز غیر مترقبه‌ای رخ دهد برداشته شود. قوام گوگو از سفیر روسیه خواهش کرده بوده است که وی نامه‌ای به او بنویسد حاکی بر این که این عبارت حذف خواهد شد، ولی بعداً او جواب داده بوده است که او مطمئن است که دولت اتحاد شوروی به مجرد این که سایر قراردادها همون عقد شوند به این موضوع تن در خواهد داد. یادداشت دوم شامل پیشنهاد متقابل شوروی برای تشکیل شرکت مختلف ایران و روس به منظور استخراج نفت بوده است. الف، شرکت باید برای هر دو کشور بر اساس تساوی باشد، یعنی به جای 51 سهم روسیه و 49 سهم ایران چنان که روسها پیشنهاد کرده بودند اکنون به طور مساوی باشد. به ایران هیچ گونه کمکی در سرمایه گذاری نخواهد نمود، بلکه این کشور به روی سهم خود حراضی مورد استخراج را خواهد گذاشت و روسیه تامین نفرات فنی و ماشینالات را خواهد نمود. جی، مدت قرارداد به جای 50 سال که وسیله که دولت روسیه پیشنهاد شده بود باید 30 سال منظور گردد. دال، روزها پیشنهاد کرده بودند که استخراج نفت باید در ولایات آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و قسمت‌هایی از خراسان که هم مرز با روسیه است به عمل آید. عملاً کلیه قسمت‌های شمالی ایران. قوام پیشنهاد کرد که مناطق آذربایجان که هم مرز مشترک با عراق و ترکیه می‌باشد حذف گردد و استدلال او این بود که در غیر این صورت استفاک بین‌المللی که نه به نفع ایران و نه اتحاد جماهیر شوروی بروز خواهد کرد. هر نوع نیروی تأمینه مورد نیاز برای هر منظور و مقصودی مربوط به بهره برداری باید صرفاً ایرانی باشد. در مورد یادداشت سوم شوروی موضوع مذاکره با دولت آذربایجان ظاهراً قوام جوابی تهیه نکرده بود. او اظهار داشت در این مورد با ساچیکوف مذاکره کرده بود است و متذکر شد او مایل است موضوع را به آذربایجانیان در محدوده و مقدوراتی که مشروطیت به او اجازه می‌دهد مورد گفتگو قرار دهد. او تصور می‌کرد که برای آذربایجان بجا و پسندیده است که هیئتی برای فتح باب مذاکره اعزام نماید. سفیر شوروی جواب داده بود که چنانچه قوام نتواند از این حجر و کر برود، بقیده او کوشش‌هایش برای مذاکرات بی‌فایده است. نخست وزیر به من یادآور شد که او نمی‌خواهد شوروی‌ها در جزئیات مذاکرات و روابطش با آذربایجانیان دخالت نمایند و آنچه از دولت روسیه در این مورد می‌خواهد حمایت کلی اخلاقی آنها می‌باشد که به همین گونه به ساچیکوف توصیه کرده بوده است. علی‌الظاهر این مرحله از مذاکره با آذربایجان همین گونه معلق مانده است. در پاسخ به سوالات مصرانه من و در میان شگفتی و حیرت من و آشفتگی خود نخست وزیر او گفت که ایشان برانند که قول خود را در مورد موافقت پیشنهادی شدیداً محرمانه نگاه بدارد. ایشان تلگرافی را برای من خواندند که آن را دیشب و یا امروز برای علا سفیر ایران در آمریکا فرستاده بود، حاکی از این که او را از موضوع مذاکرات اطلاع داده بود، ولیکن به او دستور داده بود که آن را نه برای شورای امنیت و نه برای هیچ کس دیگر افشا ننماید و چنانچه از علا استفسار شود یا قرارداد ایران و شوروی منعقد گردیده است یا نه، او باید در پاسخ بگوید که ایشان باید از دولت مطبوعش استعلام نماید و آنگاه خوام به او دستور مقتضی ابراز خواهد داشت. نخست وزیر اظهار داشت که خود او پیشنویس تلگراف را تهیه کرده است و من گمان دارم که حتی ممکن است او خود نیز آن را رمز کرده باشد و در آن مشخص شده بود که فقط علا میباید رمز آن را بخواند. قوام از من عقیده مرا راجع به اقداماتش استفسار نمود. به او جواب دادم که بدون دریافت دستور از دولت مطبوعم نمیتوانم هیچ گونه عقیده نهایی اظهار نمایم. به هر حال او باید نتیجه سعی در پنهان نگاه داشتن این چنین قراردادی را دقیقاً مورد توجه قرار دهد و باید دریابد که او ممکن است گرفتار مشکلات جدی گردد. او میباید راجع به پاسخی که بعدا هنگامی که راجع به جوابی که احتمالاً او میباید به شورای امنیت برای گزارش ایران و شوروی تسلیم نماید بدهد کاملاً فکر نماید. من چنین میپندارم که احتمالاً اصرار در کتمان و محرمانه نگاه داشتن این موضوع توسط قوام نتیجه فشار دولت شوروی میباشد. ضمن صحبت پرسیدم آیا قوام گمان میکند اطمینان رسمی شوروی به شورای امنیت راجع به عقب کشی قشونش از ایران مورد اعتماد و حمایت کافی خواهد بود؟ ولی در پاسخ نظر مرا خواستار شد. من پیشنهاد کردم خوب است که به علا دستور دهد مراقب باشد که موضوع در شورای امنیت به عنوان مسئلهی مورد توجه دائم آن باقی بماند، حتی پس از آن که مذاکرات فعلی هم پایان پذیرد. تا زمانی که کلیه سپاهیان روسیه عقب ننشینند موضوع در شورا باقی ماند. هرچند قوام روشی را که در نظر دارد که پرونده ایران را در مذاکرات فعلی شورای امنیت مطرح نماید روشن نساخت، ولی من چنین استنباط می‌کنم که او علا را وادار خواهد کرد که به فشار در طرح مسئله ایران ادامه دهد تا اینکه او بتواند به موافقتی که گمان می‌کند رضایت بخش باشد در مذاکرات خود با روسیه در اینجا نایل آید و پس از آن به علا دستور خواهد داد که اعلام نماید اطمینان‌هایی را که روس‌ها برای عقب کشی قشون خود می‌دهد رضایت بخش است و ایران پرونده‌ام را مشروط بر آن که اطمینان‌ها انجام یابد خاتمه یافته می‌داند. تحت شماره 411 به وزارت خارجه آمریکا واشنگتن تکراری تحت 121 به مسکو سفارت آمریکا. تلگراف سفیر آمریکا در ایران به وزیر امور خارجه آمریکا. آنچه در زیر آورده شود مواد مذاکراتی است که امروز من با قوام به عمل آوردم. او هنوز با شوروی به توافق نرسیده است و گمان می‌کند تفاهم نهایی هنوز مدتی وقت لازم دارد. دیروز او سه یادداشت به منشی سفارت روسیه تحویل نمود. یادداشت اول درباره تخلیه سپاهیان شوروی بود و یادداشت دوم راجع به نفت و یادداشت سوم راجع به انجام وضع آذربایجان. در دو مورد اول و دوم علی‌ظاهر در تعقیب همان خطوطی بوده است که اینجانب در تلگراف 411 مورخ 21 ماه مارس خود اعلام نموده. راجع به عقب نشینی سپاهیانه چنین استنباط می کنم که او در این باره که باید ظرف 4 هفته پایان پذیرد اصرار نورزیده است. راجع به نفت چنین دریافتم که او پیشنویس پیشنهاد سابق خود را که توسط دولت شوروی تقاضایی به مدت 50 سال برای دوره شرکت شده بود اکنون به جای این مدت آن را به مدت 30 سال تعدیل کرده است و الا این دو یادداشت شبیه همان یادداشت‌هایی بود که او آنها را در تاریخ 27 ماه مارس به اینجا نشان داد. نخست وزیر برای من روشن نساخت یا فقط خواست و وضع خود را در این مورد به روزها اطلاع می‌دهد و یا اینکه کمک و شفاعت آنان را برای حل جریان آذربایجان بر این اساس تقاضا دارد. به هر حال او گفت که به شوروی‌ها گفته است که چنانچه پیشنهاد او راجع به آذربایجان به این صورت قبول نشود، او هم موافقتنامه نفرا کلم یکون خواهد دانست. من متذکر شدم که مسلماً او در صورت عدم تخلیه سپاهیان در وقت مقرر نیز باید از عقد قرارداد نفت امتناع ورزد. او هم موافقت کرد و گفت این نکته را هم برای روزها روشن خواهد ساخت. ما بحث مفصلی راجع به این مسئله هم انجام دادیم که آیا او باید شورای امنیت را از این مذاکرات مطلع نماید یا نه. من نکاتی را که وسیله ارتعاش تلگراف شماره 41-46 ابراز شده بود اعلام داشتم و اضافه کردم که تصور افشای آن ملازم با نگرانی او و یا روزها نخواهد بود. چه راجع به آن میتوان گفت که مذاکرات آزاد و بر اساس وجوب موقعیت بوده. نخست وزیر گفت او برای علا تلگرافی فرستاده است و قسمت‌هایی را که تصور می‌کرده است که علا تون رفته است و یادآور شده ولی کاملاً اقدامات او را تأیید کرده است. من از قوام استفسار کردم یا در صورتی که تبادل یادداشت ما شوروی منجر به عقد قراردادی شود، او قصد دارد شکایت خود را از شورای امنیت پس بگیرد. او در پاسخ گفت بعدا دستور داده شده و دستور داده خواهد شد که باید این شکایت و این مسئله مورد توجه دائم شورای امنیت تا خروج آخرین سرباز شوروی از ایران باقی بماند. نخست وزیر خاطر نشان کرد که او راجع به مذاکرات نفت که با شوروی ها انجام داده به انگلیسی ها چیزی نگفته است و از من خواست یا یا بقیده من او باید با آنها هم چیزی بگوید یا نه. من به او گفتم که این جانب هیچ گونه پاسخ رسمی در این باره نمیتوانم اظهار دارم. به هر حال گمان میکنم او نباید فراموش کند که بریتانیا نیز یکی از امضا کنندگان معاهده سه‌جانبه سال 1942 میباشد و کاملا ممکن است خود را محق بداند که از جریان اطلاع یابد. چنانچه از ابراز موضوع به انگلیسی ها کوتاهی نماید، در انجام آنچه انجام می‌دهد باید خطر ناخشنودی آنها را هم متحمل شود و سودی هم به دست نیاورد. چه خبر قرارداد در هر فرصت به زودی به آنها هم خواهد رسید. او می‌خواهد انگلیسی‌ها از او در شورای امنیت حمایت نمایند و نیز مایل است که روابط دوستانه با همه همسایگان داشته باشد. من احساس می‌کنم که او می‌تواند موضوع را طوری با آنها ارائه نماید که گرفتار اعتراض آنها نشود. چه او می‌تواند اهمیت پایه‌گذاری روابط حسنه دائمی را با روسیه به آنان متذکر شود. به هر صورت باید دقت نماید که انگلیسی ها را به تقاضای مزایای متقابل نفتی دعوت ننماید. قوام اظهار داشت او با نظرات من موافق می باشد و این موضوع را به اطلاع انگلیسی ها نیز خواهد رسانید. در خاتمه قوام اعلام داشت که او خروج هیئت نمایندگی شوروی را از شورای امنیت جدی تلقی نمی نماید و معتقد است که آنان بالاخره به جلسه باز می گردند. ابراز خوشبختی و خوشبینی کرد که به عمل رضایت بخشی نائل خواهد آمد. تلگراف سفیر آمریکا در ایران به وزیر امور خارجه آمریکا. امروز صبح قوام به من اظهار داشت هنوز با روزها به هیچ نوع قراردادی نائل نشدند. او به پیغامی از علا دریافت داشته است که حاوی تقاضای تریک و لی برای اطلاعاتی از مذاکرات ایران و شوروی بوده که به آن پاسخ داده است. نخست وزیر گفت سفیر شوروی به یادداشت او راجع به آذربایجان و نقشه خواهند جواب داده است. راجع به نکات مربوط به آذربایجان دولت شوروی با شرایط پیشنهادی قوام موافقت کرده است. قوام به من خاطر نشان ساخت که دیگر در این مورد نگرانی ندارد. به هر حال راجع به نفت ساچیکوف اظهار داشته است که مسکو پیشنهادهای متقابل زیر را به عمل آورده است. یک، از آنجایی که ایران پیشنهاد کرده است که غیر از اراضی نفتی سرمایه دیگری نخواهد گذاشت، دولت اتحاد جماهیر شوروی نمیتواند شرکت متساوی دو کشور را بپذیرد، بلکه روزها بر اساس داشتن 51% سهام اصرار می‌ورزند. و آذربایجان شرقی نباید مستثنا گردد. سه، به جای احتیاج از تصویب مجلس گذشتن آن ظرف 3 هفته پس از افتتاح مجدد آن ماید تصویب قرارداد توسط مجلس در ظرف 6 ماه بعد از 24 مارس تاریخ شروع تخلیه قشون سرخ از ایران تعیین گردد. این شرط وسیله مسکو پذیرفته شده است که حفاظت امور مربوط به استخراج نفت باید منحصراً و فقط وسیله نیروهای ایرانی تامین گردد. در 31 ماه مارس قوام نماینده نزد ساچیکوف فرستاده است تا به او بگوید که او نمیتواند از تقاضای خود مبنی بر اساس 50 سهام ایران و روسیه عدول نماید. نخست وزیر به من گفت او به روسها پیغام داده است که چنانچه روسها با این شرایط حاضر و راضی نیستند هرچه دلشان میخواهد بکنند. نخست وزیر گفت او گرایشی دریافت داشته است که امروز صبح روسها در شرق قزوین پست نظامی مستقر کردند و از این میترسد که منظور آنها این باشد که او را به خاطر رد پیشنهاد متقابلشان مورد تهدید قرار دهند. قوام از من استفسار کرد بقیده منشور را گمدیگن در قبال مذاکرات او چه روشی اتخاذ خواهد کرد. جواب دادم او بسیار عاقلانه عمل کرده است که به علاوه حقایق را اطلاع داده است و تا آنجایی که او قوام مشغول مذاکره بوده است این مذاکرات با آزادی قوام بوده است نه تحت فشار. من تصور می کنم شورای امنیت این حق را برای او قائل شود که او با اتحاد جماهیر شوروی مورد عقد قرارداد شود. او همچنین نظر مرا راجع به از کل عمل احتمالی انگلیسی ها خواست که با آن نیز به همان نحو و مضمون جواب داد. در این مورد به گمان من با یک نظر کلی صرفاً حضور سپاهیان شوروی در اینجا حکایت از اعمال فشار می نماید. به هر حال ممکن است گفته شود که دوره مذاکرات قوام در مسکو و تهران و تحت فشار قرار دادن او تسلط کامل ندارد و قراردادی که ممکن است به دست آید به نتیجه داد و ستد متبادل و مورد بحث از هر دو طرف بوده است. قوام از این حقیقت متاسف بود که در وضعی واقع شده است که باید مباحث و موضوعات مورد مذاکره را افشا نماید و حالا که روس‌ها آنها را به عنوان محرمانه اعلام کردند و از این می‌ترسد که موضوع دشمنی آنها را افزایش دهد. من سعی کردم او را متقاعد سازم که بالاخره این موضوع الزاماً افشا خواهند گردید. تلگراف سفیر آمریکا در ایران به وزیر امور خارجه آمریکا. امروز قوام ساعت 10:30 به ما اطلاع داد که او با سفیر روسیه به یک قرارداد واقعی در کلیه نکات تحت مذاکره نائل آمده است و پیشنویس یادداشت‌هایی که باید در موضوع عقب‌نشینی سپاهیان شوروی و نفت آذربایجان مبادله شود در دست اقدام می باشد. یادداشت‌ها درباره آذربایجان به صورت یادداشت‌های امضا نشده باقی مانده است. زیرا نخست وزیر ترجیح می دهد که این مسئله بر اساس غیر رسمی واگذار شود از ارائه هر گونه بهانه برای دخالت شوروی جلوگیری شود. قوام دیشب ساچیکوف را ملاقات نمود و اعلامیه امضا کردند که به مجرد آن که به امضای مسکو رسید انتشار خواهند داد. ساچیکوف وعده داده است که با تلفن تصدیق آن را تحصیل نماید و نخست وزیر گمان می کند که این اعلامیه امروز به اطلاع عموم رسانیده شود. محتوای پیشنویسی را که ما دیدیم چنین است: یک، مذاکراتی که در مسکو آغاز شده بود در تهران ادامه یافته و موافقت کامل درباره آنها به دست آمده است. دو، قشون شوروی همه ظرف 5 یا 6 هفته از ایران عقب نشینی خواهند کرد و هیچ گونه قید و شرطی عطف این عقب نشینی نمی گردد. سه، یک قرارداد نفت برای تأسیس یک شرکت مشترک ایران و شوروی ظرف 7 ماه تقدیم مجلس شورای ملی خواهد گردید. 4، مسئله آذربایجان صرفاً مسئله داخلی ایران است و وسیله دولت ایران مستقیماً با اهالیان ایالت حل و فصل خواهد شد. نخست وزیر گفت وقتی موافقت مسکو با این قرارداد به دست آمد او به علاوه دستور خواهد داد که به اطلاع شورای امنیت برساند که در حقیقت موقع امور همین بوده است و مسئله ایران می تواند حل شده تلقی گردد. ما پیشنهاد کردیم که خیلی بهتر خواهد بود که این موضوع روشن گردد که مسئله ایران به طور کامل و نهایی حل شده نمی ماند. مگر آنکه کلیه سپاهیان شوروی عملاً و در واقع عقب نشینی کرده باشد. قوام موافقت کرد و اظهار داشت این موضوع را در تلگراف خود به علاقه خواهد کرد. شرایط نفت که به طور اصولی در آنها توافق به عمل آمده است به قرار زیر می باشد. 1. مدت شرکت 50 سال است. 2. مدت 25 سال اول نظارت و کنترل. 51% وسیله شوروی و 49% وسیله ایرانیان انجام می یابد. 3. محدوده که تحت عملیات این شرکت عبارتند از گیلان، مازندران، گرگان، قسمت شمالی خراسان و آن قسمت آذربایجان که در شرق، خطی که از شمال شرقی محل اتصال سرحد ایران و شوروی و ترکیه، در قسمت کنار شرق دریاچه رضایه تا میاندوآب که در اینجا همه سرحدات که مستقیماً متصل به سرحد ترکیه و عراق می شود واقع می باشد استثناء می گردد. 4. کلیه نیروهای تامینی مربوط به عملیات و فعالیت‌های شرکت از افراد ایرانی خواهند بود، به طوری که استنباط می شود آذربایجان به همان صورتی که در تلگراف شماره 429 مورخ 29 مارس و شماره 435 مورخ 1 آوریل خود اظهار کردن واقعی خواهد ماند. نکته ای را که راجع به این موضوع اظهار داشت این بود که علا در اظهارات خود گفته بود است که شوروی ها گفتند تخلیه که بدون قید و شرط انجام خواهد شد و چنانچه قرارداد رضایت بخشی در قسمت های دیگری به دست آید. او گفت راجع به این موضوع حتی با علا صحبت هم نکرده بود است تا اینکه اظهارات کلی راجع به جریانی که در دست مذاکره است انجام دهد و هیچ گونه شرطی عطف به عقب نشینی سپاهیان شوروی نشده بوده است و نیز موضوع و ماهیت قرارداد مادامی که منعقد و امضا نشود اعلام نخواهد گردید. پس از افشا و دریافت اعلامیه و بیانات علا در سازمان امنیت دیشب فقام تاچیکوف را خواسته و به او پیشنهاد صدور اعلامیه را می نماید. او اظهار داشت که سفیر شوروی از تذکرات و یاداوری های علا بسیار رنجیده خاطر و متاسف شده بوده، زیرا در یک روز قبل او و قوام متفقاً توافق حاصل کرده بودند که هم نمایندگان ایران و هم نمایندگان شوروی به طور رسمی عقب نشینی بدون قید و شرط سپاهیان شوروی را به شورای امنیت اعلام نمایند و بدین وسیله بحث خبر ضروری راجع به ماهیت مسئله را حالا پیش کشیده است. قوام گفت که سفیر شوروی گله کرده است که قوام در اینجا یک چیز میگوید و نمایندش در نیویورک چیز دیگر. به هر حال نخست وزیر به او گفته بوده است که در راه فرونشاندن این قلیان و لبریز شدن این است که با انتشار یک اعلامیه موافقت نماید و او را به این کار تشویق نموده است تا علاجی برای این مسئله گردد. تلگراف وزیر امور خارجه آمریکا به نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد برای استیونز محرمانه فوری: شما نباید با قرار دادن نامه گرومیکو در صورت مذاکرات و یا مورد توجه قرار دادن آن حتی اگر هم گرومیکو مایل باشد که به عنوان اولین ماده قرار گیرد اعتراض نمایید. چنانچه از طرف هیئت قضایی شورای امنیت تصمیمی بر به تأخیر انداختن مسئله ایران به عمل آید، شما باید با توجه به نکات زیر شدیداً با آن مخالفت نمایید. واضح است که هیچ گونه حقی برای شورا بر اساس نامه نماینده شوروی ایجاد نمی شود که در این موقع تصمیم متخذه مورخ 4 آوریل را خاکی بر این که هر گونه اقدام تعویقی در پرونده ایران را تا 6 می به تأخیر اندازد باطل نماید. دولت ممالک متحده آمریکا صمیمانه آرزومند است که اختلافات بین این دو دولت به طور رضایت بخش و بر اساس مذاکرات و قراردادهایی که در محیط آزادانه صورت گرفته باشد حل و فصل گردد و نیز این نکته معلوم است که در 6 می هنگامی که دریافت اطلاعات از پایان عقب نشینی سپاهیان شوروی از ایران تکمیل شده باشد شورای امنیت خواهد توانست که پرونده و مسئله ایران را از صورت مذاکرات حذف نماید. به هر صورت در دو مرتبه مشکلات حاصله بین دولت شوروی و دولت ایران در برابر شورای امنیت توسط دولت ایران قرار داده شده است. در مرتبه اول دولت ایران از فعالیت‌های سپاهیان شوروی در محدوده ایران که در قرارداد سه‌جانبه ژانویه 1942 که آن را مجاز و وارد ندانسته شکایت کرده است و نیز از دخالت در حق حاکمیت ایران شکایت نموده است و در مرتبه سوم شکایت ایران از ادامه حضور سپاهیان شوروی پس از انقضای مدت مندرج در تاریخ عقب نشینی در قرارداد سه‌جانبه بوده است. به نظر ممالک متحده آمریکا شکایات دولت ایران به نحوی که ایجاب می‌کرد تحت ماده 34 منشور ملل متحد در برابر شورای امنیت قرار داده شده است. البته وظیفه مسلم شورای امنیت این است که هر شکایتی را که هر دولت مستقلی از سپاهیان بیگانه‌ای که در محدوده آن بدون توجه به حق حاکمیت آن و تجویزات دیگر دخالت بنماید تسلیم شورا نماید. ناگزیر به رسیدگی می باشد. در قسمت چهارم منشور ملل متحد آن را تهدید یا اعمال زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور و به هر صورت خلاف مقاصد کشور ملل باشد اعلام داشته است که با واکنش شدید مواجه خواهد گردید. هنگامی که این گونه شکایات به شورا تقدیم گردد کاملا بدیهی است که شورا اجازه ندارد که مسئله را به نحوی مورد توجه قرار دهد که ادامه آن وضعیت و مسئله‌ای که علیه آن شکایت شده است صلح و امنیت جهان را به خطر نمی‌اندازد. بر اساس اطمینان‌های شوروی مبنی بر اینکه عقب‌نشینی سپاهیان شوروی از ایران شروع گردیده و عقب‌نشینی کلیه قشون از سراسر ایران ظرف 5 یا 6 هفته انجام خواهد پذیرفت، نماینده دولت
www.bootboardpress.com